جان من یک دم بخوان فهرست طب نار علت ها نگه کن ملتحد. میگو یه لحظه به فهرست بیماری ها نگاه کن تو بدونی خداوند چه عامل هایی رو برای خارج کردن تو از این عالم قرار داده.
درسته.
این اصلا مشیت الهی در قالب این و این نکته ای که مهمه اینه که ما تو این تضادها شکل میگیریم و این عالم عالم تضاده. به قول حافظ گفت گر تو نمیپسندی تغییر به قضا را. این عالم اینگونه ساخته شده و دائم هم در واقع این اتفاقها داره پشت سر همدیگه میفته و خوبی و خوشی این جهان نه همه خوبی خوشی هاش ماندگاره نه اون. و اون چیزی که توی قرآن هم داریم که به حضرت علی هم که گفتن آقا حکمت چیه، گوی این آیه قرآنیه لکی لا تعصوا ولا مفاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. از آن چیزی که از دستتون میره ناراحت نشید، از اون چیزی هم که به دستتون میاد خوشحال نشید. یعنی اون این عالم ویژگیش این هست. حالا اینی که در این مشیت خداونده، بله مشیت خداوند هست و هر کسی هم مواجهه خودشو داره متناسب با اون نکته گفتم قصه و استعاره خودش میتونه بگه در بلا هم میچشم لذات او مات او میتونه هم بگه که ما موجوداتی هستیم به این عالم پرتاب شدیم که زجر بکشیم. این بس این مواجه این واقعیت به نحو وحشتناکی همیشه ساکته. این تفسیر و قصه‌ای که ما روش می‌ذاریم مهمه.
بله متشکرم.
ما میتونیم زجر بکشیم و میتونیم حال کنیم
کاملا. بعد ببینیم که در این زدان کدام یک رو میتوانیم در حقیقت بر بگیریم. میگفت که امشب که بودا بود شد در پیچ و تا به هر نفس کام دلم نابود شد. اگر جایی بودندگی پیش بیاید در پی آن نابودی خواهد بود و اگر نابودی به وجود بیاید بودندگی در پس آن به وجود خواهد آمد. آقای دکتر میری جناب عالی در مورد این سوال نظرتون چیه؟
بله این سوال به نظر من سوال خوبیه، ولی اگر بخوایم این سوال و پرسش رو در قالب تئولوژیک و الهیاتی طرح بکنیم و حلش کنیم، فکر کنم ما نیازمند بحث‌های درازدامنی خواهیم شد و حقیقتا برمیگرده
به اینکه بفهمید دکتر.
آره اگر بخوایم از این منظر نگاه کنیم که اساسا این اتفاقی که الان برای بشریت افتاده این چیز واقعا بدیه، بعد از کدوم منظر بده، بعد بد و خوب از کدوم منظر ما تمیز میدیم، بعدم تازه مگه این هستی که ما میگیم این هستی فقط تقلیل پیدا میکنه به انسان و بعد انسان هم تقلیل پیدا میکنه به یک نوع مواجهه با طبیعت به مثابه یک ابزاری برای این انسان. تقریبا حدود 300-400 سال پیش از این در هیچ کدوم از تمدن‌ها، حتی تمدن اروپایی هم ما اینو نداشتیم.
بله.
که طبیعت ابزار دست انسان باشه و اون رو به مثابه، همونجوری که فرانسیس بیکن میگه، به مثابه یه منبعی ببینه که هر جوری شده اینو باید استخراج بکنه، تبدیل به ثروتش بکنه. اتفاقا در این شاید 50 سال اخیر بحث‌های زیادی شده که این صنعتی شدن جهان شاید در حدود اگر 10,000 سال، 20,000 سال، 100,000 سال بگیم، مثلا میگم گل‌های چی میگن گازهای گلخانه‌ای شاید 1% بوده، مثلا قدرت تخریب انسان در این کره خاکی 1% بوده، این 200 سال به اندازه 2000 برابر اون مثلا 100,000 سال بوده.
بله.
زده یعنی نابود کرده.
خب.
و اتفاقا تحلیلی که امروز هست میگن همین 2-3 ماهی که اتفاق افتاده کل طبیعت داره نفس میکشه.
برگشتیم به سال 1990.
90. داره نفس میکشه. و بعد خود تو همین خود شهر تهران رو میگم، مثلا جهان رو ول کن. همین شهر تهران ما داشتیم خفه میشدیم.
دقیقاً.
و حالا میایم بگیم که حالا این مشیت الهی و خداوند چقدر خدای مثلا
نیمه پر لیوان رو میشه دید.
غضبناکه و خدای خشمگینی و اینا. به نظرم ما وقتی آنتروپومورفیک یعنی از منظر فقط انسان و نیازهای ابزارگونه او میبینیم این همه شره، ولی اگه از نگاه متعالی و از یک نگاه هولیستیک از یک نگاه اینتگرال، از یک نگاه همه جانبه گر نگاه بکنیم، جامع نگر نگاه بکنیم و انسان رو جدا از طبیعت نبینیم. چون جهانبینی مدرن انسان رو جدا از طبیعت و طبیعت رو مثابه ابزار انسان میبینه، یک نوع شیوارگی به طبیعت میده. بله. در حالی که در ادبیات ما و در ادبیات کل جهان پیشا مدرن اصلا انسان از طبیعت جدا نیست، انسان در درون طبیعته. انسان طبیعت شی نیست برای انسان و اتفاقا طبیعت هوشمنده. طبیعت همون گونه که مولوی هم میگه همه چی جان داره، همه چی هوشمنده، همه چی جان داره، روح داره. ولی این فرض و این پیش‌فرض
نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل.
و این نوع پیش‌فرض به گونه‌ای به مثابه یک بنیان نظام جهانی قرار گرفته و اساساً کره زمین رو به مثابه یک ابزار میبینه که چی؟ در اون مثلا 2% آدم تمام ثروت جهان در دستش باشه. خب به نظر من اتفاقا اینو نباید بهش بگیم کرونا و با وحشت، باید بگیم کروناز. یه نازی، یه کرشمه ای آورده و تلاش کرده یه اکولیبریومی، یک توازنی در این طبیعت ایجاد بکنه. فی نفسه من این چیزو بد نمیدونم، ممکنه برای من فرد،
یعنی بستگی به این داره که نیمه پر لیوان رو ببینیم یا نیمه خالی لیوان رو ببینیم.
از کدوم منظرم داریم تفسیر میکنیم؟ چون ما با هر پدیده‌ای که روبرو میشیم دست به یک نوع تفسیر میزنیم. آقای دکتر زاره ابتدا صحبت از قصه کرد و صحبت از استعاره ها کرد. این رو از منظر پدیدارشناسی هم ما میتونیم بگیم، ما با پدیده ها، با پدیدار ها وقتی روبرو میشیم دست به یک نوع تفسیر هم میزنیم. ما داریم تفسیر، حالا کدوم تفسیر؟ آیا تفسیر این تفسیر رو از این منظر بذاریم که خداوند خشم کرده بر انسان، یا نه اتفاقا داره یک توازنی در این طبیعت ایجاد میشه؟ حالا بحث اینه، آیا این انسان بیدار میشه بعد از این واقعه و نوع و نسبت خودش رو با جهان، طبیعت، دیگری و کل مافیها یک نسبت غیر ابزاری قرار میده؟ اینو من بعید میدونم. یعنی با این پیشرفت تکنولوژیک
باز هم بیدار نمیشه؟
بعید میدونم. خیلی اصلا انسان اساسا دائما در غفلته، یا به زبان همون حکمای خودمون انسان از مایه نسیان، فراموشیه، مگر اینکه یک انسی پیدا بکنه، از یک منظری انس پیدا بکنه و بتواند در این جهان فضایی رو برای خودش به مثابه یک موجودی که در این هستی قرار گرفته و قرار نیست نسبتش نسبت ابزارگونه باشه.
به اون معنا تقریبا در نظر بگیریم که اون فضا برای او رنگ دیگری پیدا بکنه. آقای دکتر زاره، برنامه ما رو به پایان است. به عنوان سخن پایانی به این نکته فکر میکردم که چند روز پیش در کلیسای میلان در حقیقت یکی از موزیسین های بزرگ و خوانندگان بزرگ اپرا، آندریا بوچلی، با عنوان امید برای بشریت در کلیسای مرکزی میلان شروع به خواندن کرد و خواندن او در اقصانقاط جهان شنیده شد. امروز اگر بخواهیم امید رو برای بشری که در لبه پرتگاه مرگ و دهشت فروخفته در این بیماری ترسیم بکنیم، این امید رو در چند کلمه پایانی شما چگونه برای او ترسیم میکنید؟
من معتقدم اون سخنی که امیل سیوران میگفت نومیدی یا به قهرمانی میانجامه یا به بی ارادگی، یعنی شما وقتی در مواجهه با موضع نومیدی قرار میگیرید بایستی نشان بدید یا قهرمانید یک موجود بی ارادهی هستید، و اگر میخواید قهرمان باشید، برای قهرمان بودن شما نیاز به فکر قهرمانانه، عمل قهرمانانه و ابزارهای قهرمانانه دارید. و به نظر من بزرگترین چیزی که یک انسان رو تو این شرایط حفظ میکنه و حالش رو خوب میکنه فکرشه. حتی اگه در هر روزی 20 ساعت هم تو جامعه باشه، تو شرایط دشوار هم باشه، وقتی اون فکر رو درست میکنه، تو همین بحث اخیری که داشتیم و آقای دکتر فرمودن، ببینید مولوی حرفی میزنه، میگه پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد، این را هم بدان.
دقیقاً
در زمانه هیچ زهر و قند نیست که یکی را پا دیگر را بند نیست، مر یکی را پا دیگر را پای بند، مر یکی را زهر و بر دیگر چو قند، زهر مار و مار را باشد حیات، نسبتش با آدمی باشد ممات. مرگ برای انسان اینجا وقتی که خودش رو مرکز هستی میگیره و دیگر موجودات رو به خودش داره تعریف، ما کافیه بفهمیم که یک بخش کوچکی از این جهان هستیم و این بخش کوچک هم به قول اون رواقیون میگفتن شما وقتی نمیتونید بیرون رو درست کنید، یعنی نمیتوانید اون خارج از ذهن خودتون رو متناسب با ذهنیات خودتون کنید، ذهن خودتون رو چنان کنید که با واقعیت منطبق بشه. یعنی ببینید ما ممکنه نتوانیم عالم خارج رو درست کنیم، اما باید بتوانیم عالم ذهن خودمون رو درست کنیم. اما مسئله سر اینه که عموم ماها سریع در مواجه اولین واکنشی که در مقابل مشکلات داریم انکار، عصبانیت، همون چیزی که تولستوی تو کتاب مرگ ایوان ایلیچ میگه. میگه وقتی ایوان ایلیچ فهمید داره میمیره اول شروع کرد انکار کردن، دشنام دادن، اما در پایان پذیرفت. و وقتی پذیرفت اونجا به یه آرامشی رسید و تونست همه چیز. ما بیش از هر چیزی در این دوران باید بپذیریم که ما همه واقعیت خارجی رو نمیتونیم تغییر بدیم و باید ذهنیات خودمون رو درست کنیم.
ممنونم از حضور جناب عالی آقای دکتر زاره، خیلی استفاده کردم. خوشا شیراز و وضع بیمثالش، امیدوارم که این بیماری زودتر رخت بر ببندد و جناب عالی رو انشالله در استودیو داشته باشیم. جناب عالی آقای دکتر زاره خدافظی میکنم و جناب عالی رو به خداوند منان میسپارم. سلامت و پاینده باشید. سلامت باشید. آقای دکتر میری، جناب عالی هم در دقایق خیلی کوتاه، یکی دو دقیقه چون برنامه رو به پایان است، بفرمایید که جنبندی شما در حوزه امید و فضایی که اکنون بشریت در اون هست چگونه است؟
یه نکته رو شاید خوب باشه اینجا بگم و اون اینه که در ادامه بحثی که آقای دکتر زاره هم داشتن، اینه که ما واقعا اگر به این خودآگاهی برسیم که ما مرکز عالم وجود نیستیم، ممکنه ما مرکز موجود عالم باشیم. اگر بتونیم این تمایز رو قائل بشیم که ما مرکز عالم وجود نیستیم، ولی امکان این هست که ما مرکز موجود عالم باشیم، اون موقع نوع نگاهمون به هستی، نوع نگاهمون به حوادث، نوع نگاهمون به رخدادها، نوع نگاهمون به بحرانها و شدائد و وضعیتهای بحرانی به گونه‌ای میشه که شاید بتوانیم در این وضعیت استیصالی که امروز قرار گرفته بشریت، نقطه امیدی برای او باشه. و نقطه امید هم از اونجا شکل میگیره که ما نسبتمونو با دیگری باز تعریف کنیم، نسبتمونو با دیگری. از حضرت زهرا یک حدیث بسیار زیبایی هست،
سلام الله علیها.
حضرت زهرا میگه که در صحبتی که با امام حسن میکنه، میگه که اجار ثم دار. این رو ما خیلی ساده گرفتیم، میگیم که حضرت فرمودن که اول همسایه بعد منزل. میدونی آقای ادبی، شما در حوزه عرفان و فلسفه کار کردی، آگاهی به تغییر و تحولات فلسفی در قرن 20 و 21. لویناس یه بحثی داره، دیگری اصلا کل اساس فلسفیه، ایشون بر روی مفهوم دیگریه. حضرت زهرا وقتی داره در مورد نسبت صحبت میکنه، میگه اول دیگری و بعد خودت،
به رسمیت شناختن دیگری.
دیگری رو تو به رسم. ببینید امروز در جامعه ما، در جامعه بشری، در نظام ما، در جامعه ما، در کش، چقدر واقعا ما در مواجهه با دیگری نسبت رو اینجوری برقرار کردیم که همون گونه که فاطمه زهرا سلام الله علیها میگه اول دیگری و بعد خودت.
انشالله که در این سازوکار هم بتوانیم دیگری رو برخیش مقدم بداریم و در این تقدم به برتری معنوی برسیم. از جناب عالی امایدتون میگه تشکر میکنم. بریم اتاق فرمان، لحظات پایانی برنامه رو شاهد هستیم. شکوفه‌های تغزل شکفته در جانم، بهار صبح من و توست، از تو می‌خوانم. بهار نام بلند ترانه‌های من است، بهار شوکت سعدی است در گلستانم. من از هوای نفسهای خواجه سر زده‌ام، نخست دشمن اهل ریاست ایمانم. من آن غمم که به افسون خنده دل بستم، من آن غمم که به افسون خنده دل بستم، من آن شبم که به سمت سحر شتابانم. نوای گرم پرستو ترانه های من است، نوای گرم پرستو ترانه های من است، نوید لحظه رویدن بهارانم. قرار من دل امیدوار و عاشق بود، قرار من دل امیدوار و عاشق بود، هنوز بر سر سوگند و عهد و پیمانم. با امید به همدلی، به هم پیوستگی و با امید بر تقدم دیگری بر خودمون تا هفته آینده و برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های صوفیا، خدا نگهدار.
توی قاب آسمونا اسم تو بالاترینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه. مردمش هم دل و با هم مثل انگشتای دستن، مثل کاوه و سیاوش پشت دشمنو شکستن. اشتشون به دین و ایران همه جا روی زبونا، صف اول تو حماسه صف زیبای جوونا. خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی، تو وجوده همه امید، توی از تمام خورشید. خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی. همتت همیشه بوده خار چشم دشمنامون، باشی ای هموطن من، زیر سایه خدامون. تو وجود همه امید، توی از تبار خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید. تو وجود همه امید، توی از تبار خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید. تو وجود همه امید، توی از تمام خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو، همچنان در خدمتون هستیم. برنامه صوفیا رو شنیدید، امیدوار هستیم مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان با ما و ادامه برنامه های رادیو گفتگو همراه باشید.
بغضم گرفته وقتشه ببارم، چه بی هوا هوای گریه دارم، باز کاغذام با تو خط خطی شد، خدا این حس و حال و دوست ندارم. باز دور پنجره قفس کشیدم، دوباره عطر تو نفس کشیدم، قلم تو دست من پر از سکوته، دوباره از سرانه دست کشیدم. باز خاطرات تو همین حوالیه، حالم همینه و یه چند سالیه، جای تو خالیه، جز تو تمام شهر میدونم حالمو، نصف کبوترم که سنگ آدم ها شکسته بادم ها. این قلب بیقرار رو از تو دارم، این است انتظار رو از تو دارم، اسمت هنوز داره گردنم هست، من این تنابه دارو از تو دارم، اسمت نوشته رو بخار شیشه، دلی که بی تو باشه دل نمیشه، میترسم اونم حتا رفته میشه. باز خاطرات تو همین حوالیه، حالم همینه و یه چند سالیه، جای تو خالیه، جز تو تمام شهر میدونن حالم و، نصف کبوترم که سنگ آدم ها شکسته بادم ها. بغضم گرفته وقتشه ببارم، چه بی هوا هوای گریه دارم، باز کاغذام با تو خط خطی شد، خدا این حس و حال و دوست ندارم. این قلب بیقرار رو از تو دارم، این است انتظار رو از تو دارم، اسمت هنوز داره گردنم هست، من این تنابه دارو از تو دارم.
از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو سپاسگزاریم. ساعت 2:55 دقیقه بامداد هست. در این لحظه میان برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم تقدیم به شما میشه. کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی.
موسیقی درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، من حمید حسنی هستم از فرهنگستان زبان و ادب فارسی. در این برنامه درباره واژه متوجه میخوام خدمتتون صحبت بکنم. خب متوجه یک واژه عربیه و به اصطلاح اسم فاعل از توجهه. متوجه یعنی شخصی که یا صفت شخصی که توجه میکنه. مثلا ما میگیم متوجه فرمایش شما هستم، متوجه شدم، یا آیا متوجه شدین؟ خب نکته ای که در این واژه هست و در کاربردش هست چیه؟ اون که وقتی اضافه میشه به اصطلاح به یک کلمه دیگه، یعنی بعدش واژه دیگه میاد، حالا به اصطلاح مضاف واقع میشه یا موصوف واقع میشه. با مثال عرض بکنم، اینجا یه اشکالی گاهی پیش میاد و اون این که میگم متوجهه توی گفتار خیلی اشکال نداره، اما در نوشتار ما هیچ نیازی نیست که سریه که معروف به همزه، در برنامه همین جالا درباره سریه و همزه صحبت میکنم، مثل خانه‌ی، همه‌ی و متوجه که نداره و امثال اون صحبت بکنیم. وقتی که میخوایم این رو به کلمه دیگه‌ای به اصطلاح با کسره بیاریم و به کار ببریم، به اصطلاح اضافه با یک کلمه دیگه، میگیم متوجهه. بنابراین اون سریه یا همزه رو که شبیه شیشه کوچولو هست روی ه میذاریم، هیچ نیازی نیست اینجا اضافه بکنیم. یه واژه دیگه هم فرمانده هست که فرمانده وقتی که یه میگیره به اصطلاح اسم ازش ساخته میشه، میشه فرماندهی. هیچ وقت ما نمیگیم فرمانده ای، فرماندهی هم تلفظ میکنه، بنابراین میگیم فرمانده نیروی فلان، نه فرمانده. مخصوصا باز تاکید میکنم که در نوشتار بعضن توی روزنامه ها میبینم میمیسن فرمانده یا فرماندگانه. فرماندگان خیلی خیلی کم، البته به فرماندگان برخورد کردم، 100% نادرسته. ما فرماندهان با الف و نون جمع میبندیم، مثل خوانندگان و رانندگان و امثال اون نیست. بنابراین فرمانده جمعش فرماندهان، وقتی که اضافه میشه به یک کلمه دیگه فرماندهه و نه فرماندهیه. مثلا توی کتاب درسی من بر نخوردم، ولی امیدوارم چنین چیزی نبینیم، یا به دانش آموز یاد بدیم که این فرماندهه بعدش کسره بذاریم و اون سریه یا اون شیشه کوچیک رو که نشونه یه از یه اضافه هست روش نذاریم. متوجه هم به همین ترتیب. پس این ها چون تلفظ میشن، هیچ نیازی به اون همزه مانند مثل همه یه، هفته یه، دسته یه و امثال اون نیست. متوجه متوجه، فرمانده فرمانده، فرماندهان و فرماندهی. تا برنامه آینده که درباره واژه یا واژه‌های دیگه‌ای خدمتتون صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
امروز اینجا این بار همه با هم، مثل هر بار همراه، هم دل هم قدم هم نفس.
موجی از همدلی،
یک دست هم صدا دارد آنجا که دستی میگیری.
چه خوبه که یک رزمایش گسترده‌ای در کشور به وجود بیاد برای مباسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا، که این اگر اتفاق بیفته خاطره خوشی رو در ذهنها از امسال خواهد گذاشت.
ایران 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 ای عشق من، ایران 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 فردای من، هر جا باشم جانم فدای ایرانم، ایران من دنیای من.
دستی بگیر،
ما همه هستیم،
بار سفر ببندیم به قصد همدلی در دریای دشواری.
پویش موج همدلی. ایران ایران ایران, ایران.